iranseda.ir.
فصل پنجم، کوی استقلال را چگونه آباد کنیم؟ با همه حرفایی که درباره استقلال زده شد، باید بگوییم هنوز هم برخی از والدین حتی با شنیدن این مطالب درباره استقلال دادن به فرزندانشان نگرانند. بخشی از این نگرانی به فرهنگ حاکم بر خانواده هایی برمیگردد که تصمیم گرفتن به جای فرزندان سال هاست که همچون یک اصل و قانون در میانشان اجرا شده است. حالا که بناست این قانون برداشته شود، به صورت طبیعی نگرانی هایی را به وجود می آورد. برای مقابله با این نگرانی ها به برخی از امور باید فکر کرد و برخی کارها را باید انجام داد. ما در این بخش این دو مطلب را بررسی می کنیم. یادمان باشد همه کار خداوند است. ما کاری نیستیم. همه کار خداست. ما بنده ایم. بنده باید بندگیش را بکند. خدا خداییش را بلد است. یکی از دلایل اصلی دخالت‌های بیش از اندازه ما در کار فرزندانمان این است که احساس خدایی می‌کنیم. خیال می‌کنیم همه کاره زندگی فرزندانمان ما هستیم. ما بنده خدایی هستیم که موسی علیه السلام را از آغوش مادر گرفت و با جریان آب به کاخ دشمنش فرعون برد. محبتش را به دل فرعون و همسرش انداخت و باز به آغوش مادرش برگرداند. همانجا هم رشد کرد. خدای ما، خدای یوسف علیه السلام است که از خانه پرمهر پدر در دل چاه افتاد و از آنجا به کاخ رفت و غلام شد. به زندان رفت و سالها محبوس شد. از زندان آزاد شد و به پادشاهی رسید و باز هم او و پدرش به هم رسیدند و در کنار یکدیگر به زندگی ادامه دادند. خدای ما خدای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام است. خدای سرزمین خشک مکه، خدای زمزم، خدای اسماعیل زیر تیغ و خدای تیغی که به گلوی اسماعیل علیه السلام کشیده شد و نبرید. خدای قوچی که فدایی اسماعیل علیه السلام شد. اینها شعر نیستند، حقیقتند. فراموششان کرده ایم، خیال میکنیم افسانه‌اند. خدای ما خدای مریم است و عیسی، مریمی که پیامبری چون زکریا کفالتش را بر عهده گرفت و عیسایی که بدون داشتن پدر به دنیا آمد و به اذن خدا در گهواره زبان به ذکر توحید گشود. خدای ما خدای پیامبری است که عالمی را زیر رو کرد ولی یتیم بود. پیامبری که جان عالم است ولی از همان کودکی به اندازه عالمی دشمن داشت. دخالت کردن‌های بیش از اندازه ما همیشه برای دلسوزی‌های بسیارمان نیست، برای ضعیف بودن توکلمان هم هست. ما هر چقدر توحیدمان را قوی کنیم، در تربیت موفق‌تر عمل خواهیم کرد. چه تأسف برانگیز است که بچه‌هایمان چوب ضعف توحیدمان را می‌خورند. کسی که توحیدش را قوی نمی‌کند، باری را که به او مربوط است بر زمین می‌گذارد و باری را که به او مربوط نیست برمی‌دارد. این می‌شود که راه را گم می‌کند و برای خودش استراب را می‌خرد. بگردیم و در مسیر تربیت فرزندانمان ببینیم کجا را به خدا سپرده‌ایم و کجا را نسپرده‌ایم. یک بار با خدای خودمان خلوت کنیم و کلاه خودمان را قاضی و ببینیم آیا سپردنی‌ها را سپرده ایم و برداشتنی ها را برداشته ایم، یا اینکه برداشتنی ها را سپرده ایم و سپردنی ها را برداشته ایم. هر چقدر از توحید و نقش آن در تربیت بگوییم کم گفته ایم. بسیاری از احساسات نادرست ما که رفتارهای نادرستی را خلق می کنند ریشه در ضعف توحیدمان دارند. به جای دخالت‌های بیجا که آسیب‌های جدی و گاهی غیر قابل جبران دارد، وظیفه خودمان را در تربیت انجام دهیم و فرزندانمان را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. در جایگاه پدر و مادر برای فرزندانمان دعا کنیم. دعا تعارف بنده با خدا نیست، اعلام نیاز بنده به خداست. هرقدر نگران تصمیم‌های اشتباه فرزندانتان هستید، بیشتر به خدا التماس کنید. حضرت امام سجاد علیه السلام هم که باشید، باید به خدا التماس کنید، چنان که در دعای 25 صحیفه سجادیه می‌فرمایند: و مرا یاری فرما که فرزندانم را پرورش دهم و ادب کنم و به آنها نیکی کنم. بارها در میانه بحث استقلال تأکید کردیم که از بالا و همه جانبه به تربیت نگاه نکنید. نگاه تکبودی به تربیت مشکلات فراوانی را تولید می کند. فقط به چیزهایی که از دست می دهید نگاه نکنید. به چیزهایی که به دست می آید هم توجه کنید. شاید از دست رفته ها نقد باشند، ولی چیزهایی که به دست می آیند به قدری ارزش دارند که صبر کردن برای آنها ارزش داشته باشد. در بحث استقلال، هرگاه نگران از دست رفتن چیزی شدید، به بهره هایی که استقلال برای فرزندانتان به ارمغان می آورد دقت کنید. برخی از والدین نگرانی های خودشان را در موضوع استقلال دادن به فرزندان با پاک کردن صورت مسئله برطرف می کنند. راه مقابله با نگرانی ها درست عمل کردن است. قواعد تربیت را یاد بگیرید و با آنها عمل کنید. در این صورت حتی اگر نتیجه دلخواهتان را هم نگرفتید، خیالتان آسوده است که وظیفه خودتان را انجام داده اید. قصه ما در تربیت مثل قصه مردی است که ماشینش روشن نمی شد. برای اینکه حرکت کند، کارگری را اجیر کرده بود که ماشینش را هل بدهد. کسی به او گفت: چرا کارگر گرفتی؟ جواب داد: ماشینم روشن نمی شود. گفت: خب باید یک مکانیک آن را ببیند تا معلوم شود که چرا روشن نمی شود. تا کی می خواهی ماشینت را هل بدهند؟ گفت: حالا که با همین کارگر ماشین دارد راه می رود، چه نیازی به مکانیک است؟ هر کسی با آن مرد می رسید، به او و عقلش می خندید. باور کنیم که کار برخی از ما همین اندازه خنده دار است. به جای اینکه قواعد تربیت را یاد بگیریم تا بتوانیم مشکلات تربیت را با توجه به ریشه ها و با رعایت اصول تربیتی حل کنیم، می خواهیم با فشار و هل دادن مسئله را حل کنیم. از اینکه فرزندتان راهی را به اشتباه برود و برگردد نگران نباشید. این رفت و برگشت ها همیشه بد نیست. تجربه اندوختن هایی است که به صرف وقتش می ارزد. فرزندتان اصرار دارد که در رشته خاصی ثبت نام کند و شما معتقدید آن رشته به دردش نمی خورد. او به اصرارش ادامه می دهد و شما هم نمی توانید قانعش کنید. پس بگذارید در همان رشته ثبت نام کند. نهایتش این است که می رود و به حرف شما می رسد. هیچ عیبی هم ندارد اگر در میانه تحصیل به این نتیجه برسد که باید انصراف بدهد و یا پس از اتمام دوره کارشناسی تصمیم بگیرد برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته دیگری ادامه تحصیل بدهد. من نام این رفت و برگشت ها را وقت تلف کردن نمی گذارم. او اگر از همان اول وارد رشته ای می شد که شما اصرار می کردید، شاید همیشه در هوای رشته ای می ماند که شما او را از آن محروم کرده اید. شناختی که درباره آن صحبت کردیم سرمایه کمی نیست. این سرمایه به اندازه ارزش دارد که بشود برخی از این رفت و برگشت ها را برای به دست آوردنش تاب آورد. برای اینکه به ارزش این سرمایه پی ببرید، همینقدر بدانید کم نبودند کسانی که پس از طی کردن عمری در یک مسیر روزیشان آه‌های پی در پی شده است. آه از این که چرا راهی را رفتند که حاصلی نداشته اما فرصتی برای برگشت هم نداشتند. والدین عزیز، نه تنها از رفت و برگشت های فرزندانتان نگران نباشید، بلکه جسارت برگشت را در آنها ایجاد کنید. فرقی نمی کند تصمیم گرفته باشند از راهی که شما گفته اید یا راهی که خودشان انتخاب کرده اند برگردند. در هر حال، اگر فرصت برگشت هست، آنها را برای برگشتن نه تنها آزاد بگذارید، بلکه خودتان را پشتوانه برگشتن آنها نشان بدهید. چه خوب است گاهی با فرزندتان خلوت کنید و درباره مسیری که در تحصیل یا کارش انتخاب کرده با او صحبت کنید. از او بپرسید که آیا از مسیری که انتخاب کرده راضی است یا نه. اگر راضی است او را تشویق کنید و اگر راضی نیست دلیل عدم رضایتش را جویا شوید. اگر دلیل قانع کننده ای نداشت، در او انگیزه ادامه راه را ایجاد کنید. اگر هم قانع کننده بود، خیالش را بابت برگشت از مسیری که رفته راحت کنید. گاهی بر نگشتنها تنها به آینده یک فرد آسیب نمی زند، بلکه به خود فرد و حتی افراد دیگری هم آسیب می زند. در انتخاب همسر باید دقیق عمل کرد. همانطور که گفتیم، بچه ها باید با مهارت‌های انتخاب همسر آشنا شوند. باید بدانند که انتخاب همسر عرصه آزمون و خطا نیست. باید با چند نفر که دنیا دیده‌اند مشورت کنند. همانطور که پیش از این تأکید شد، فرزندانمان باید پیش از ازدواج با قواعد زندگی مشترک آشنا شوند و عوامل تزلزل بنیان خانواده را بشناسند. بعد از اینکه مراحل انتخاب همسر تمام شد، بهتر است برای تکمیل شناخت دوره ای را به صورت اصطلاحاً عقد موقت با خواندن صیغه محرمیت طی کنند. بعد از این هم عقد دائم بخوانند و مدتی هم که از عقد دائم گذشت عروسی کنند. البته به همان اندازه‌ای که روی انتخاب درست تأکید داشتیم، باید تأکید کنیم که برگشت از این تصمیم هم حتماً و حتماً باید با مشاوره و همفکری انجام بگیرد. نباید همین که یکی از دو طرف احساس کرد که اشتباه کرده، خیلی زود از انتخاب خود صرف نظر کند. هر قدر این مراحل پیشتر می رود، حساسیت تصمیم بیشتر می شود و ضرورت همفکری و مشاوره نیز بیشتر جلوه می کند. در این موارد همیشه این سوال را از خود بپرسید: اگر تصمیم در همین مراحل اولیه برگشت بخورد، آیا آسیب آن کمتر از وقتی نیست که دو طرف زیر یک سقف زندگی مشترک خود را آغاز کردند و صاحب فرزند شدند؟ تأکید می کنم که ما در اینجا حکم به برگشت نمی دهیم. تنها چیزی که می گوییم این است: نباید راه برگشت را بست. همین. برای اینکه خیالم آسوده شود که این حرف درست جا افتاده، به صورت خلاصه با همان را مرور می کنیم. توجه به مهارت‌های لازم در انتخاب همسر، انتخاب دقیق و آگاهانه، ورود مرحله به مرحله به زندگی، نبستن راه برگشت، مشاوره و همفکری در همه مراحل، چه برای ادامه راه و چه برای برگشت. تربیت یک مسیر طولانی است. والدین در ابتدای این مسیر تأثیرگذارترین عامل تربیت هستند. این اندازه از تأثیرگذاری معلوم نیست که تا کی ادامه داشته باشد. پس از فرصتی که خدا در اختیار آنها گذاشته، باید نهایت استفاده را ببرند. یکی از موانع استفاده از این فرصت بی توجهی به آینده است. نهال‌هایی که در زمین تربیت کاشته می شود، همیشه همان موقع بار نمی دهند. ممکن است نهالی که در 7 سالگی کاشته شده، بعد از ازدواج بار بدهد. والدین زیرک کسانی هستند که نگاهشان را در تربیت به دور دست ها می دوزند. آنها فرصتی را که در اختیار دارند غنیمت می شمارند و نهایت استفاده از آن را می کنند. به آثار تربیت کریمانه و نتایجی که استقلال دادن برای فرزندانمان در پی دارد خوب دقت کنید. این آثار خودشان را در گذر زمان نشان می دهند. نکند بی توجهی به افقهای دور ما را از استفاده حد اکثری از فرصتی که در اختیار داریم غافل کند. در جاهایی که مجبورید فرزندتان را محدود کنید و استقلال در عمل یا تصمیم گیری را از او بگیرید، تا جایی که ممکن است با او گفتگو کنید. شاید از نگاه شما در برخی موارد سخن گفتن درباره محدودیت ها ضرورتی نداشته باشد، اما فراموش نکنید برخی از چیزهایی که برای شما واضح و روشن است، برای فرزندانتان مبهم است. آنها تجربه و شناخت شما را نسبت به مسائل مختلف ندارند. برای همین نیازمند توضیحات شما هستند. این توضیحات علاوه بر این که آنها را نسبت به محدودیتی که شما برایشان در نظر گرفته اید توجیه می کند، یک کارگاه آموزشی هم به حساب می آید. گاهی بچه ها دوست دارند تا والدین درباره چیزهایی هم که معلوم است حرف بزنند. این کار با آنها حس خوبی می دهد، زیرا احساس می کنند برای والدینشان اهمیت دارند. ممکن است در مواردی امکان توضیح نباشد و در اینجا با تشکر کردن از اعتمادی که فرزندانتان به شما دارند، با آنها بفهمانید اعتمادشان را می‌بینید و ارزشش را می‌دانید. البته باید تأکید کرد که اگر محدودیت‌ها بی‌مورد و غیر منطقی باشد، گفتگو درباره آنها بیشتر شبیه توجیه کردن یک اشتباه است تا توضیح یک تصمیم درست. نحوه عملکرد شما در مسیر تربیت در اعتماد فرزندانتان به شما بسیار مؤثر است. اعتماد را با دستور و زور نمی شود ایجاد کرد. اگر نگران تصمیم های نادرست فرزندانتان هستید و اگر از بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی فرزندانتان نسبت به خودتان رنج می برید، نگاهی به مسیر تربیتی خیش بیاندازید و ببینید چه کارهایی را کرده اید و چه کارهایی را نکرده اید که فرزندتان نسبت به شما بی اعتماد شده است. البته بعید نیست که شما وظایفتان را انجام داده باشید و او همچنان بی اعتماد باشد، چرا که او هم یک انسان است و دارای اختیار. ماشین آهنی نیست که دقیقاً بر اساس همان برنامه‌ای که شما تنظیم کرده اید عمل کند. در اینجا برخی از مهمترین کارهایی که میتواند اعتماد فرزندان را به شما افزایش دهد به اتفاق هم مرور میکنیم. صداقت. بله، صداقت را از همان کودکی یک اصل مسلم در تربیت فرزندانتان بدانید و مراعات کنید. بچه ها به والدینی که از آنها دروغ نشنیدند خیلی اعتماد میکنند. برعکس، یک دروغ میتواند تا مدتها اعتماد فرزند به والدین را از بین ببرد. در مواردی که شما برای فرزندتان محدودیت تولید می‌کنید و استقلال را از او می‌گیرید، یا می‌توانید درباره دلیل محدودیت با او صحبت کنید و یا نمی‌توانید. در هر دو حال، فرزندی که از والدینش دروغ شنیده، نمی‌تواند به آنها اعتماد کند. اگر دلیل محدودیت را برای او بیان کنید، پیش خود خواهد گفت: از کجا معلوم که این دلیل همان دلیل واقعی باشد؟ اگر هم به او بگویید که دلیل محدودیت گفتنی نیست، با خودش میگوید از کجا معلوم که گفتنی نباشد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: دروغگو در گفتارش متهم است، اگرچه دلیلش قوی و گفتارش راست باشد. فراموش نکنیم که دروغ گفتن والدین به کسی غیر از فرزند هم اعتماد فرزند را نسبت به آنها سلب میکند. پس باید به طور کلی روی دروغ خط قرمز کشید. نکته بعدی خوشقولی است. روی قولهایی که میخواهید به فرزندانتان بدهید دقت کنید. اگر توانایی انجام دادن آنها را ندارید، قول ندهید. بچه ها به آدمهای بدقول هم اعتماد نمی کنند. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند: وقتی که به کودکان وعده ای دادید، به آن وفا کنید. آنها چون این میپندارند که شما کسی هستید که روزیشان را میدهید. خداوند برای چیزی همچون خشمی که برای زنان و بچه ها باشد خشمگین نمیشود. نکته بعدی خوش اخلاقی است. قانون خوش اخلاقی را در رابطه خود با فرزندانتان فراموش نکنید. خوش اخلاقی رشته دوستی شما با فرزندانتان را محکم میکند. شما برای جلب اعتماد آنها نیازمند این رشته هستید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خوش اخلاقی رشته دوستی را استوار می کند. ما برای ایجاد اعتماد نیازمند رابطه رفاقت هستیم. اخلاق خوش از اصلی ترین عوامل رفاقت و الفت فرزندان با والدین است. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: کسی که اخلاق خوشی داشته باشد، دوستدارانش افسایش یافته و دلها با او انس و الفت می گیرند. از برخوردهای تند پرهیز کنید. بد اخلاقی رابطه دوستی و رفاقت شما با فرزندانتان را از بین می برد. مولا علی علیه السلام در این مورد می فرمایند: کسی که اخلاقش بد باشد، از پیدا کردن دوست و رفیق در می ماند. اخلاق بد به قدری ضد رفاقت است که موجب می شود کسانی که با انسان احساس دوستی می کردند به دشمنان او تبدیل شوند. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: کسی که اخلاقش بد شود، همراهان و دوستانش به دشمنان او تبدیل می شوند. همچنین در جای دیگر فرمودند کسی که خلقش تنگ است، خانوادهش از او بیزار و دلتنگ می شوند. دوست ندارم از بحث اخلاق خوش بیرون بیایم. شاید از این زاویه کمتر به بحث اخلاق خوش نگاه کرده باشیم. رابطه اخلاق خوش با اعتماد کردن. چند ویژگی در خوش اخلاقی و بد اخلاقی وجود دارد که رابطه آن را با اعتماد 200 چندان می کند، از جمله رابطه اخلاق خوب ما و قضاوت فرزندانمان. اخلاق خوب یا بد به صورت طبیعی در تحلیل دیگران از رفتارهای ما اثر می گذارد. آدم های خوش اخلاق مهربان هستند و با روی گشاده با دیگران برخورد می کنند. حرفهای آنان را با حوصله می شنوند و از اشتباهات اطرافیانشان به راحتی می گذرند. به صورت طبیعی این رفتارها تصویری منطقی از فرد خوش اخلاق ارائه می دهد. ناگفته پیداست که تصویر منطقی از والدین چه اندازه در اعتماد فرزندان به والدین اثرگذار است. وقتی که فرزند در ذهن خود از والدین شخصیتی منطقی ترسیم می کند، قضاوت او درباره رفتارها و تصمیمهای والدین نیز منطقی خواهد بود. این قضاوت در مواردی که فرزند از فلسفه تصمیم ما با خبر نیست به کمکمان می آید. آدم های بد اخلاق نامهربانند. چهره‌ای گرفته و عبوس دارند و حوصله‌ای برای شنیدن حرفهای دیگران به ویژه فرزندانشان ندارند. آنها درباره اشتباهات دیگران تند و خشن رفتار می کنند. این رفتارها به صورت طبیعی تصویری غیر منطقی از فرد بد اخلاق ارائه می دهد. ناگفته پیداست که تصویر غیر منطقی از والدین چه اندازه در بی‌اعتمادی فرزندان به والدین اثرگذار است. وقتی که فرزند از والدین شخصیتی غیر منطقی ترسیم می کند، رفتارها و تصمیمهای والدین را نیز غیر منطقی می داند. این قضاوت در مواردی که فرزند از فلسفه تصمیم ما با خبر نیست، مشکل آفرین خواهد شد و اما رابطه اخلاق خوب ما و جلب محبت فرزندانمان. همانطور که پیش از این گفتیم، خوش اخلاقی رابطه دوستی را محکم می کند و بد اخلاقی دشمن این رابطه است. میان اعتماد و محبت رابطه محکمی برقرار است. میزان محبتی که فرزندمان به ما دارد به شدت در تحلیل او از رفتارها و تصمیمهای ما تأثیرگذار است. کمی اینجا توقف کنید. میخواهم شما را به شنیدن یک حدیث معروف و یک قصه قدیمی دعوت کنم و از شما بخواهم از این زاویه با آن دو توجه کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انسان بر دین دوست خیش است. این حدیث را حتما شنیده بودید، اما قصه را هم بشنویم و به کمک هم از این زاویه حدیث و قصه را تحلیل کنیم. لیلی آش می داد و مردم دم در خانهش صف کشیده بودند. هر کسی که نوبتش می شد کاسه‌اش را می داد و لیلی با روی خوش کاسه را می گرفت و پر از آش می کرد. او هم تشکر می کرد و می رفت. مجنون هم در انتظار بود و دیگران هم منتظر بودند که ببینند لیلی چه رفتاری با عاشق دلداده خیش می کند. نوبت مجنون رسید. لیلی کاسه را از او گرفت. نگاهی به کاسه و نگاهی به آش انداخت و نگاهی به چشمان منتظر مجنون. در مقابل همه کاسه را بر زمین کوبید و شکست. مردم زبان به طعنه گشودند که ای عاشق بیچاره، کسی که اینقدر دل به او داده ای حتی به اندازه دیگر مردمان احترامت را نگه نداشت. میشد لااقل کاسه‌ات را خالی برگرداند، اما زد و آن را شکست. مجنون هم نگاهی به مردمی که نیش زبانشان را گشوده بودند انداخت و گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟